واكسر عني سلطان الهم بحولك.
بدني روی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
وانلني حسن النظر فيما شكاو.
بدر آن چه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
واذقني حلاوة الصنع فيما سألت.
و مرا در آن چه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لي من عندك مخرجا وحيا.
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم ده.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك.
فمرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فيه.
و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منك یا ذا العرش العظیم.
بس با من چنین کن اگر چه شاگسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
یا ذا العرش العظیم ای صاحب عرش بزرگ، به ما کمک کن که موفق باشیم در عمل به وظایف و مسئولیت هامون در قبال سرزمینمون، در قبال وطنمون و در قبال جامعهمون. هموطنای عزیزم، همراهان برنامه به افق آفتاب، انشالله که قبول باشه اطاعت و عبادات شما. خیلی ممنونم که همچنان همراه هستید با این برنامه. از شما خواستیم که به ما بگین در قبال کشورمون و جامعهمون چه مسئولیت ها و چه وظایفی فکر میکنید داریم. 3900 سامانه پیمکیمون هست و شماره های 220-486 220-5009 هم همچنان در اختیارتون هست، میتونید تماس بگیرین. اما میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم مهدی پهلوانی، بریم به مشهد الرضا و آشنا بشیم با یکی از مساجد این شهر مقدس در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد.
امروز به مشهد مقدس اومدیم، به یکی از محله‌های قدیمی و باصفای این شهر، محله سرشور که به خاطر داشتن مسجد سهله بسیار معروفه. یکی از شاخصه های اصلی محله سرشور مسجد سهله است، مسجدی که در نبش کوچه فروغی شما عزیزان میتونید ببینید و به دلیل مجاورتش با مغازه ها و منازل مسکونی همیشه نمازهای جماعت بسیار شلوغی رو داشته. البته در این روزها به خاطر بیماری کرونا مردم خیلی رعایت میکنن و فعالیت های پایگاه مسجد خصوصا برای مقابله با بیماری کرونا همچنان برقرار. مسجد سهله یک مسجد قدیمی بوده، تقریبا حوالی سال 900 هجری قمری ساخته شده، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجدد اینجا رو ساختن. یک مسجد تقریبا نوسازی رو ما میتونیم ببینیم، آجری با کاشیکاری های آبی که دور تا دور اون به کار رفته، دو طبقه از مسجد، پنجره های هلالی رو از بیرون میتونیم ببینیم و همونطور هم که گفتم مجاور به منازل مسکونی. این مسجد دو ورودی داره، یک ورودی برای خانم ها و یک ورودی برای آقایون که به صورت جداگانه وارد مسجد میشن. ما در مسجد سهله تنها سندی که داریم و تاریخچه مسجد رو گفته سنگیه که در ورودی قسمت زنانه نصب کردن که یک متن کوتاهی رو در اون به عنوان شاخصه نوشتن. من این متن رو خدمت شما عزیزان میگم که نوشته شده که این مسجد در تاریخ 927 هجری قمری توسط بی بی سید رقیه خاتون فرزند شاه کریم بنا شده و در تاریخ 1400 هجری قمری مطابق با 1359 شمسی به همت حاج حبیب برادران حسینی و به معماری حاج رمضان علی جاودانی پور تجدید بنا و وقف اهالی گردید. این متنیه که در یک سنگ نوشته ورودی قسمت بانوان هست. البته که قدیمی های این محل و ریش سفیداش خیلی خوب درباره این مسجد اطلاعات دارن، درباره قدمت این مسجد. اما اینکه چرا مسجد سهله خیلی معروفه با وجود اینکه سال 1359 این مسجد مجدد ساخته شده و سبک و سیاق تاریخی دیگه نداره، دلیلش اینه که اینجا قبل از پیروزی انقلاب محل تجمع مردم و پایگاه مذهبیشون بوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم اینجا محلی بوده که مردم جمع می شدن و در واقع پشتیبانی می کردن هم انقلاب رو و هم بعد که جنگ تحمیلی آغاز می شه. اینجا یک پایگاه بسیج خیلی فعالی رو داره که به نام شهید اندرزگو که این روزها هم خیلی فعال هست. حال و هوای مسجد سهله و خصوصا این محله مردم کسبه نشون دهنده اینه که اینجا پایگاه اصلی مردم برای اجتماعات مذهبی و هر آنچه که نیاز مردم هست هست. انشاءالله که تمامی مساجدمون این شور و شعف رو داشته باشه و نمازهای جماعت در اون برقرار بشه.
درود به مشهدی ها، درود به اهالی دیار خراسان و سپاس از همکارمون سرکار خانم پهلوانی که این بخش رو تهیه کردن. اما دیگه وقت این هست که بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
ما میتونیم مملکتمون رو با وحدت کلمه، با بیان خوب، با یک دلی مثل اولای انقلاب همه با هم باشیم. هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه کنه. اما وقتی که ما با هم نباشیم دشمن رخنه میکنه تو کار ما و خدای نکرده خون شهدای ما پامال میشه. از مردم میخوام به عنوان یک مسلمان که همه با هم یک دل بشیم و مسئولین هم به فکر مردم باشن. سپاسگزارم بسیار از برنامه خوب شما. صدا کشش میزاد مصطفی هست.
خیلی ممنونیم از شما و سید عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. اما 914-0886 گفتن که عزت و سربلندی وطن عزت و سربلندی خود ما هست و دفاع از وطن تکلیفی هست بر همه ما.
بادم به خیر شادمانی. تکلیف ما اینه که همیشه راهش رو هداره ادامه بدیم. 42 سالگرد پیروزی انقلاب رو تبریک عرض میکنم. ما بس همچنان راه حاج فاطمه سلیمانی ها ادامه بدیم، فقط تماشاچی نباشیم. باید مشتامون رو گره کنیم و خشه نگذاریم که به ایران عزیزمون کسی وارد بکنه.
دوست عزیز شنونده‌ای با شماره 937 4 شماره آخر 30 27 گفتن که وظیفه ما در برابر جامعهمون شاید میشه گفت این هست که بتونیم فرزندان خوبی رو تربیت بکنیم و تحویل جامعه بدیم. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که به ما پیام دادین و تلفن زدین. فرصت برنامه امروز ما هم به پایان رسید، اما کلام آخر. بعضیا در قبال جامعه خودشون رو به شدت مسئول میدونن، ولی بر این باورن که در برابر جامعه و در برابر افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن باید سنگ تموم بذارن. بعضی هم این عقیده رو ندارن. مهم نیست که چقدر بر این اصول پایبند باشیم، مهم اینه که هر کدوم از ما در هر جایگاهی که هستیم به وظیفه خودمون در قبال اطرافیانمون پایبند باشیم و عمل کنیم. تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
چهل و دو سال خاطره، چهل و دو سال عشق و لبخند، چهل و دو سال حماسه و ایستادگی، چهل و دو سالگی،
چهل و دو سالگی.
چهل و دو سالگی.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. شما شنونده 42 سالگی هستید. ما توی 42 سالگی یک باور، 42 سالگی یک اتحاد و 42 سالگی یک حرکت توی بهمن پربار و پرشور میخواییم کتاب خاطرات انقلابی چند جوان رو از 42 سال پیش با هم ورق بزنیم. شما رو به مهمونی صدا و خاطره دعوت میکنیم تا زنده کنیم اون روزها رو و زندگی کنیم 42 سال رو. ورزشکار با اخلاق، پهلوان، از پایه‌های ثابت هیئت‌های عزاداری، مربی، ورزشکار محبوبی که هر مسئولیتی رو به عهده گرفته با دلسوزی انجام داده و هیچ وقت خودش رو گم نکرده و همیشه از مردم حرف زده. امروز مهمان مردمه برای گفتن از خاطرات 42 سالگی. آقای طارقانی سلام، حالتون چطوره؟
سلام، خوبم، به فرمودهای شما فکر میکردم.
زنده باشی انشالله. خوبید؟
از این بهتر نمیشه.
تیر ماه بود که کرونا شدید. خیلی نگران بودیم. به عنوان کسی که سالیان متمادی شما رو میشناسیم، نه شما، خیلی از کسایی که میشناسیمشون وقتی میشتیدیم که کرونا شدن واقعا نگران میشدیم. الحمدلله که میبینیم شما سر حال هستید و سرزنده.
خدا کنه همه ان شاء الله رها بشن از این.
زنده باشید. چند روحیه ورزشکاری و ورزشکار بودن باعث شد که کرونا خیلی اذیتتون نکنه؟ همینطوری
فکر میکنم یه دفعه بالاخره این مقاومت و این رویه ورزشکاری من به خاطر اینکه جسمم یه خود قوی بود به دادم رسید.
زنده باشی انشالله. به 42 سالگی به مهمونی صدا و خاطره خیلی خوش اومدید آقای طالقانی.
یا علی.
زنده باشی.
شما خوش اومدید.
بسیار خب آقای طالقانی، میخوام یه 40-50 دقیقه که خدمتتون هستیم با هم یه گپی بزنیم، هم تاریخ شفاهی بگید، یعنی اون چی که دیدید و لمس کردید و حس کردید برای ما بگید. همین که بالاخره تو دل این تاریخ شفاهی که مطرح میشه واقعیت‌های گفته میشه که شاید مثلا تا حالا نخواستید بگید، نشده بگید. الان مثلا ممکنه من میدونم قلقلکتون بدم، مثلا بگید که مثلا یه چیزایی نگفتید تا حالا. موافقه دایی طالقانی؟
تو هر وقت دلت بخواد در خدمتم، ولی من قلقلکی نیستم.
به هر حال آقای طالقانی، امروز خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. شما در واقع میشه گفت که تاریخ متحرک انقلابید دیگه.
من سربدار این،
یعنی هر جا میرید تاریخ میگید برای ما.
دیگه زیاد گفتنش هم خوب نیست، دلم میخواد خیلی عزیزا رو به خونم به کور ببرم.
زنده باشی، خدا نکنه ان شاء الله خداوند به عمرتون برکت بده، همونطور به ایمانتون.
نماهایی از یک تاری، نماهایی از یک تاری، تاریخی سرشار از خاطره، تاریخی سرشار از خاطره. خاطراتی سراسر باور و امید، خاطراتی سراسر باور و امید در 42 سالگی. 42 سالگی.
موافقت با هم چند تا صدا بشنویم آقای طالقانی؟
هرچی شما بگی من موافقم. من یه پام.
زنده باشی انشالله. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستیم. خب بریم با هم یه صدا بشنویم.
یا علی.
خب آقای طالقانی، این صدا رو اولین بار کجا شنیدید؟ کی شنیدید؟
اگه راست شد بگم قشنگترین صدایی که از بچگی من، حتی از اوان نونهالی من در گوشم بوده، این صداست که تو محله ما.
کجا؟ کدوم زورخونه؟
من بچه قدیمی ترین محله تهرونم.
کجا؟
در خونگاه سنگلج. ما بین 4 تا گذر، گذر لوتساله،
درسته،
گذر باشی، تکی حاجی زولی، تکیه در باخونه و اون وسط 4 تا زورخونه بود. من با بین اون 4 تا زورخونه و بعد دیدم پدرم یکی از پیش کسوتان و عشق باستانی بیشتر از این شدم و این صدا رو بچگی تو گوشم دم در زورخونه وای میستدم قبل از که برم به مدرسه، صدای قشنگ یا علی و صلوات و این حرفا رو از دهنه مرشد بزرگواری به نام مرشد کاظم جباری که بر من همیشگی جاویدانه شنیدم و برام بسیار این صدا قشنگ و ملموس و خواستنیه.
از بچگی؟
بله بله.
منم یه زمان زورخونه بهرام میرفتم. بله. آقای طالقانی. بله، زورخونه بهرام. بله. که الان شده محله هرندی.
من بچه زورخونه هم میگه.
آقای طالقانی، از کی شد آقای طالقانی شد طالقانی کشتگیر؟
من
چون این صدا رو که گفتی از بچگی باش مانوس بودی.
تو بچگیم چون اسم قشنگ پهلوانی رو پدرم به عنوان پیشکسوت با خودش به یدک میکشید و حتی یادم شبا تو محله ما گاهم میرفتیم یه جایی که مثلا یه کسانی همونجا چون امامزادم داشتیم کنار در اونجا میخوابیدم، پدر من یواشکی میرفت پتو میخرید و رونا مینداخت. من این چیزها رو یاد گرفته بودم.
درسته. بگمونی یه اتفاق آیه طالقانی، مسیر معمول زندگیتون بود یا یه انقلاب تو زندگیتون بود؟ این که کشتگیر میشید
که هرچی به سر انسان بیاد خوشاینده دیگه، بلکه هرکی برخوش یه چیزی رو در زندگیش میبینه و منم در بچگی تو همون میدونگاهی محلمون به والیبال تیغی و فوتبال پرداختم. احساس این بود که زیاد خوشایندم نبود و به همین دلیل وقتی پدر من ورشکست شد یه مرتبه، من از درس که سوا میخوندم پدرم فهمودم من دیگه وزن خوب نیست، باید بری کار کنی. من سوا میرفتم بازار فرشوش، چون پدر من فرشوش بود، کار میکردم، اصلا میرفتم درس میخوندم. ولی وقتی رفتم تو بازار با یه چهره آشنا شدم که از قهرمانای خوبه دونو به نام آقای طالبی با ایشون صحبت کردم، ایشون منو راهنمایی کرد. وقتی راهنمایی کرد من توی بعد از ظهر یهویی شدم کشتیگیر. 10 تومن پول داشتم، یه دون دوچرخه خریدم 8 تا 1 تومانی، 15 هزارم تو میدون منیریه یه گرمکن خریدم و یه ساک با یه دو بنده، 5 هزارم دونم رفتم باشگاه، 1 ماه استنشتم و از اون روز شدم کشتیگیر.
آقای طالقانی، من خاطرات خیلی از قهرمانای کشتی رو وقتی مرور میکنم، چه وقتی باشون مصاحبه کردم چه وقتی خوندم صحبتاشون رو، داستان زندگیشون همین جوری بوده. یعنی تو سختی اومدن خودشون رو بالا کشیدن و وقتی قهرمان شدن براشون یک امتیازی بوده، این که خب ما با سختی به اینجا رسیدیم. حتما با سختی بایستی رسید به جایی که اسمش رو بگذارن قهرمان، حالا تا برسه به این که بشه پهلوان. اما شما ظاهرن کشتی رو فدای انقلاب کردید، نه؟ یعنی یه جایی که به اوج رسیدید.
من تا اومدم
و حالا موقعش بود که بگم آقا من شدم قهرمان، کشتی رو فدای انقلاب کردید. چرا؟
من تا اومدم یه کشتیر خوبی بشم. در سال 1955 رفتیم جام جهانی آمریکا، در حالی که من سرباز بودم و اونجا من دوم جهان شدم بعد از تیم شوروی.
بله.
وقتی برگشتیم من قهرمان تیم ملی شده بودم، رفتیم لوزان و سوئیس دست من شکست، برگشتیم یه انقلاب شد. یعنی من در این حالی تازه داشتم یه کشتیر خوبی می‌شدم و به قول ما بچه‌های قدیمی و پایین شهر یه سری تو سرا در می آوردم، یه مرتبه انقلاب شد و اصلا راه من دیگه رفت به طرفی که شما فرمودید.
زنده باشین انشالله. متشکرم آقای طالقانی. یه صوت دیگه ما هم بشنویم آقای طالقانی. زنده باشین.
حاتمی ورزشکار بود، گردن کلوف بود، ناشمشتی بود.
آقا مهدی خودش نواب بود.
جنس مردم رو میشناخت.
عاشق آقای خمینی.
ما نتونستیم عقش ادا کنیم.
دیدم که مثلا حاج آقا رو ترور کردن، حالا با یکی دیگه، اون نفر دوم بیادم نیست کیه.
4 شهریور 58
و من خواهم روزه بگیرم. اون روز روزه
مهدی دشمن نداشت.
خب آقای طالقانی متوجه شد این صوت درباره کی حرف میزدن؟
بله، محله من یه محله بسیار بزرگ و پر از فریختگان، چه هنری مثل جلال آل احمد، چه سیاسی مثل آقای مهندس بازرگان، مثل حاج مهدی عراقی و این بچه محله عزیز من که در واقع به طریقی اصلا راه من رو ایشون به راهی کشون که اگر بحثون من عرضه می دارم و ایشون بچه محله من حاج مهدی عراقی و بچه های بسیار خوب و نازنینش که بچه محله من بودن در پاچنار و من بعد از اون مسئله که برام پیش اومد و من کشتی نگرفتم و یه عده هم به تأسی از من از کشتی اومدن کنار، یه مرتبه من رفتم منزل حاج مهدی عراقی که همون شب به من ایشون یک کلمه فهمودن که پهلمون کاری کردی کارستان.
بله.
برای من یه چایی بود، ایشون هم قبچه هیئت ما بود هم رئیس هیئت ما بود، از اون آدم بزرگوارا بودش. آخر شب که ما اونم بیان بیرون، همین حاج آقای امامی کاشانی واعظ ما بود تو هیئت، به من فهمودن فلان میای بریم پاریس. من فقط یه یادی گفتم.
یعنی به آشنایی شما با شهید عراقی باعث شد شما جام آریامهر رو به هم زدی؟
نخیر نخیر، شو بچه محل من بود. کشته جام آریامهر رو من قبل از اینکه اصلا برم پیش حاج مهدی شب پنجشنبه بعد از اون، ما اردو بودیم، 17 تیم خارجی هم اومده بودن و آمریکا، روس، شوروی، مجار، کوبا، ژاپن، چین، خیلی از جای دیگه، کره و قرود. ما تو مسابقات شرکت.
چرا جام آریامهر رو به هم زدید آقای طالقانی؟
والا من نوکر مردمم، بچه پایین شهرم هستم، اونجا مثل لونه زنبور میمونه، تظاهرات تو خیابونا زیاد، شبا تو خیابونا حکومت نظامی، هر هفته ما میمدیم خونمون یه عرض ادب کنیم و یه شب جمعه رو بگذرونیم و استراحت کنیم، برگردیم همش با صحبت های مردم، سوالات مردم و همه از اون میخواستن که حالا که تو خیابونا مردم رو دارن میزنن میکشن و تظاهرات، شما کشی نگیریم. چه من اینا همه رو به بچه ها منتقل کردم تا یه هفته 2 روز قبل از اینکه مسابقات شروع بشه یه مرتبه همگی به اتفاق قرار گشتیم و صبح روز بعدش که بچه ها رفتن صابونه بخورن، دیدن که به اسم من نوشتن مثلا قهرمانان کشتی نمیگیرن، قهرمانان به صف مردم پیوستن، زیرش هم نوشته بودن محمد رضا تا طالقانی.
چه تبعاتی داشتون کارتون آقای طالقانی؟
اولیش اینکه من از اردو بیرون کردم. وقتی منو بیرون کردن بچهای دیگه هم به تبعات به تبع من 37 نفر از 42 نفر اومدن بیرون. و اینجا باور کنید دست مشتیگری و مرام رو من از بچهای کشتی آموختم. وقتی که اومدیم بیرون مثل الان نبود که الان همه مازاروتی و پرشه و چیزهای دیگه داشت دارند. اون زمان ما دو تا پیکان داشتیم، دو تا هیلمن، دو تا ژیان. 37 نفر سوار این ماشین شدیم رفتیم توی امامزاده، دست و دست هم گذاشتیم و رفتیم دنیا وردش مجله اعلام کردیم کشتی نمیگیریم. مثل توپ ترکی تو شهر که قهرمان ها صبح نوشتن روزنامه ها که به صف مردم پیوستن. یه عکس منم گذاشته بودن بدون رو توش، حالا یه نگاه کنید دوازده همه میبینید موهای من بلنده و گوشتن گفتن اینا این کاری کردن، که همون باعث شد که دیگه همون رو بعد از ظهر در کاخ شاه یا سابان تمنی جلسه گوشتن و مساقات رو کنسل کردن و تیمای خارجی برگشتن و بعدم گفتن یه خود جبه خوابه ما تازه بلدیم که با طالقانی چیکار کنیم. من هم اون آدمایی نیستم که اگه خربوزه بخورم پای لرزش نشینم. همیشه من آماده بودم برای هر چی که به سرم بیاد حقمه.
زندان رفتید؟
بله، من 29 روز زندان بودم. همون یه روز بعد از اون قرار شد بریم پاریس. یهو شب منم خونم خدا بیامرزه پدر من، خونم همون خونه بزرگا بود. من بله. بوشهر حیاتمون یه اتاق داشتم، چون من مثلا تیم ملی شده بودم یازده خاورمیانه من تو دو تا اتاق بودم، من یه گوشه اتاق داشتم. پدر من انقدر مغرور بود زنگ در میزنم، سران نبودن این چیزای مدرنیته و بله تکنولوژی بله. الحمدلله بله. اون زمان ما حداقل دو قلم راه هم می‌رفتیم که اینم از ما گرفته شده.
بله.
پدر من میره دم در زنگ میزنم، برمیگرده تو حیات اندرونی ما داد میزنه میگه حاج مهد آقا. به من میگه حاج مهد آقا. اون ترونیای ناب صحبت می‌کرد. گفتم جانم. گفت بیا دم در میخونت. من با همون لباس ورزشی پلا رفتم پایین، تا رفتم دم در یک چک زنم تو گوش من فلان فلان شده، کشتی های شاه رو به هم میزنی، یه دستبند، دوتا سرباز، دوتا پاسبان، یه آقای سروان منو بردن سر خیابون سوار جیپ روباز میدون منیریه. یه نامه نوشتن هم چی چی، من نمیم اینا رو بلد نیستم، من چون دوبار بیشتر نرفتم کلانتری های اینطور جاها. یه سر باقش های سابه 29 روز اونجا بودم. بعد 29 روز انقدر من اونجا اذیت کردم، چون هر کی از هر کجا ترام میگرفتم میبرم اونجا.
بله.
پیر جوون بچه بزرگ و من یه من اونجا مزاحم مردم و اونجا تازه یاد گرفتم که تو زندانم میشه خوب زندگی کرد. بله. و با مردم بود.
چکرم آیتان آقا، یه بخش دیگر من بشنویم.
Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. Depuis son expulsion d'Iran en 1963, l'ayatollah Khomeini a consacré toute son énergie à lutter contre le régime du Shah. Celui que l'empereur appelait le vieux pouilleux a réussi à soulever tout un peuple. L'heure de la victoire est arrivée, pourtant...
Personne ne sait à quoi pense l'ayatollah. این چاخوت و پاخوت و فوتایناری که شنیدید به زبان فرانسه آقای طالقانی به یه بخشی از خاطرات شما گره خورده. این صدا چه خاطره برای تو زنده
میکنه؟ خیلی هم زیاد شنیدم این چیزا رو. من همون روزی که آقا مهدی عراقی با هم فرمودم، من صبح رفتم دنبال کارام.
خب
36 نفر بودیم قرار بود بریم.
درست.
وقتی اون مسئله بر من گذشت آقایون رفتن به پاریس و رفتن نوفل و شاتو. بعدن من رفتم زندان، اومدم 6 نفر مونده بودن که با هم بریم.
بله.
ما رفتیم تو خیابون ویلای سابق نمانم چی شده
نجات اللهی.
خدا بیامرزه چه پسر خوبی، رفیق منم بود. رفتیم اونجا، یه آقای کمال نامو به ما بلیط داد تهران پاریس تهران 4070 تومان. ما بلیط رو گرفتیم رفتیم پاریس، محضر استاد بزرگوار این مملکت آقای دکتر حسن حبیبی که بعدن شدن معاون رئیس جمهور.
روحشون شاد.
آقا که از سیستش میارن حاج آقا از عراق و میرن کویت میارن اونجا، منظر آقای حالا سن آقای حبیبی بودن. وقتی ما میرسیم که آقا را اونجا برده بودن به نوفل و شاتو.
بله.
به تب ما رفتیم اونجا، هر کی رفت جای خودش. منم چه آج آقا مهدی من فهمیده بودم، خدا آستمن آقای خمینی خدا بیامرزم به من خیلی زیاد محبت داشت. منم رفتم اونجا منظر حاج آقا بودم تا روزی که برگشتم. و
چند ماه تو نوفل و شاتو بودی؟
خیلی زیاد بودم فکر میکنم. آره دیگه، اواخر آذر بودم تا 2 بهمن.
اولین بار امامو تو همون فرانسه دیدین؟
بله بله بله.
تو فرانسه هم ورزش میکردید آقای طالقانی؟
والا من راست رو بخواهید به خدا چیز نمی کنم، بلد نیستم دروغ کنم، آنمی ضعیفه. خب اونجا کار خیلی زیاد بودش و آسمان آقا من محبت داشت، ولی خود آقا حاج آقا صبح 7 تا 7:30 شبا 7:30 تا 8 میرفتیم، هم راه میرفتیم.
پس با امام ورزش میکردید؟ با امام ورزش میکردید؟
خودم هم البته با آزمان آقا یکی دو دفعه تیغی هم بازی کردیم اونجا. آزمان آقا خیلی فوتبالی بود، اونتا اینقدر کار زیاد بود یه موقعی بالاخره اونجا.
آقای طالقانی من اون عکس دنیای ورزشتون رو دیدم، عرض کنم که خب تو اون عکس هم خیلی ماشاءالله هیبتی، موی بلندی، بعد جوانای اون موقع پیراهن که میپوشیدن یقه پیراهن رو کت مینداختن، کتای جوری بود، جیبا رو بود، خلاصه جوانای اون روزی بودن.